أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پایگاه پاسخگویی به سوالات و شبهات، ایکس شبهه. پرسش: با توجه به کثرت چند برابری مسلمانان اهل سنت، از کجا بدانیم که حق با تشیع شیعیان می باشد؟ پاسخ: ملاک حق و باطل کثرت یا قلت جمعیت نمی باشد. کثرت جمعیت تأیید کننده، پیرو و طرفدار به هیچ وجه ملاک حقانیت اندیشه، مواضع، عملکرد و اشخاص نمی باشد. حق خداوند سبحان است. ان الله هو الحق المبین. اما چه بسا میلیاردها نفر کافر، مشرک، هندو و بودایی باشند و یا بندگان طاغوت زمان خود و هوای نفس خود یا دیگران باشند. انبیا و رسولان الهی به هنگام بعثت و فرستاده شدن به سوی مردم فقط یک نفر بودند و پس از دعوت نیز تا سالها از پیروان اندکی برخوردار بودند و پیروان بسیاری از آنها حتی تا آخر عمرشان بسیار محدود بود، مانند حضرات نوح، ابراهیم، شعیب و سایر علیهم السلام. آیا میتوان گفت حق با کفار بود چون کثرت داشتند؟ پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله 3 سال دعوت پنهان داشتند که زیاد هم موفق نبودند. 10 سال در مکه دعوت علنی داشتند که با انکار، تکذیب، آزار و اذیت و شکنجه پیروان اندک خود مواجه شدند. سپس به مدینه هجرت نمودند و در سال آخر نیز اگرچه کثرت مسلمانان در سرزمین حجاز و برخی مناطق اطراف زیادتر از دیگران شده بود، اما همین اکثریت عهد خود با ایشان در قدیر خم را شکستند و آن به سر مسلمانان جهان آمد که شاهدیم و عواقبش همچنان ادامه دارد. جمعیت آمریکا حدود 332 میلیون نفر می باشد. جمعیت روسیه حدود 144 میلیون نفر می باشد. جمعیت چین حدود 1 میلیارد و 420 میلیون نفر و جمعیت هندوستان حدود 1 میلیارد و 430 میلیون نفر می باشد. حال اگر اختلاف اساسی بین مواضع آنها باشد، حق با کدام است؟ جمعیت فلسطینی که اشغال شده نزدیک به 5 میلیون نفر است. حال در دفاع از خاکشان با آنها حق بدهیم یا به آمریکای تجاوزگر؟ اگر هنگام نماز به مسجد بروید، اکثریت با نمازگزاران است و اگر به معبد بت‌پرستان بروید، اکثریت با آنان می باشد و اگر به مراکز فساد و فحشا در آمریکای کشورهای اروپایی بروید، اکثریت با آنان می باشد. حال حق با کدام است؟ پاسخ امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام. از ایشان پرسیدن که شما ادعای حقانیت دارید و برخی از صحابه بزرگ چون طلحه و زبیر و دیگران نیز همین ادعا را دارند، حال ما از کجا بفهمیم که حق با کیست؟ ایشان در پاسخ فرمودند بروید اول حق را بشناسید. در ماجرای جنگ جمل، وقتی که شخصی به نام حارث بن حوت به نزد امام علیه السلام آمد و علت پیروی خود از اصحاب جمل را اهل حق بودن آنها دانست و گفت آیا فکر می‌کنی من اصحاب جمل را گمراه می‌دانم؟ حضرت در جوابش فرمودند تو فقط به پایین پایت نگریستی و به بالای سرت نگاه نکردی، از این رو در حیرت و سرگردانی به سر میبری. تو حق را نشناختی تا اهلش را بشناسی و باطل را نشناختی تا باطل گرایان را بشناسی. نهج البلاغه، حکمت 262. سنی ها یا اهل سنت. به سنی ها القا کردند که مقصود از اهل سنت پیروی از سنت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله می باشد، در حالی که چنین نیست، بلکه به امیرالمومنین علیه السلام گفتند اگر بپذیری که طبق کتاب خدا و سنت شیخین عمل نمایی، تو را به حاکمیت برمی گذینیم و و ایشان نپذیرفتند. لذا در مقابل تشیع و شیعه امیرالمومنین علیه السلام که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله این نام را گذاشتند، پیروان سنت شیخین سنی نام گرفتند. اما هنگامی که سخن از گرایشات مسلمانان سنی به ویژه در امر ولایت و امامت که محل اختلاف است به میان می آید، باید عرصه مطالعاتی را به سه بخش مجزا تقسیم نمود که عبارتند از: یک، کتب معتبر علما، محققان و محدثان سنی. دو، نگاه عمومی مسلمانان اهل سنت به امیر المؤمنین و امامان علیهم السلام. سه، جب الغای سوی کفار و نظامات سلطه به آنان در تکذیب و دشمنی که به سلفیگری و وهابیگری منتهی می‌گردد و خروجیش داعش و بوکو حرام خواهد بود. کتب علما و محدثین بزرگ سنی. نه تنها خطبه قدیر خم در معرفی مجدد و اخذ بیعت از مردم در بیشتر کتب معتبر اهل سنت آمده است، بلکه احادیث دیگری نیز نقل نمودند. طبرانی به سند خود از سلمان نقل می کند: به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کردم برای هر پیامبری وصی است، وصی شما کیست؟ پیامبر در جواب سوال من ابتدا سکوت کرد، بعد از مدتی که مرا دید فرمود: ای سلمان، من با سرعت خدمتش رسیدم و عرض کردم لبیک. فرمود: آیا میدانی که وصی موسی چه کسی بود؟ گفتم: یوشع ابن نون. فرمود: برای چه؟ عرض کردم: زیرا او اعلم مردم در آن زمان بود. پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمود: همانا وصی و موضع سر من و بهترین کسی که بعد از خود میگذارم که وعده مرا عملی کرده و دینم را نیز عملی خواهد ساخت، علی ابن ابی طالب است. مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 113. ابو سعید خدری میگوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ان وصی و موضع سری و خیر من اترک بعدی و ینجز عدتی و یعضی دینی علی ابن ابی طالب. همانا وصی و موضع سر من و بهترین کسی که بعد از خود میگذارم که به وعده من عمل کرده و دین مرا ادا خواهد نمود، علی ابن ابی طالب است. کنز العمال جلد 22 صفحه 209. عقل. شناخت خداوند سبحان، شناخت معاد، شناخت نبوت و رسالت انبیا و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، شناخت اصل ولایت و امامت و سایر اصول عقاید در گام نخست عقلی می باشد، یعنی باید مبتنی بر استدلال باشد، چنان که در آیات متعددی پس از بیان دلایل گوناگون متذکر گردید که آیا تفکر و تعقل نمی نمایید؟ یا فرمود: اینها آیه، یعنی نشانه های هدایت کننده است برای کسانی که تفکر و تعقل می نمایند. چون به حکم عقل ثابت شد که خداوند سبحان خالق، مالک و رب است و یقیناً عالم هستی را بیهوده نیافریده، پس به سوی مقصدش هدایت می کند، ثابت می شود که برای هدایت انسانی که از موهبت عقل، علم، اختیار و انتخاب برخوردار شده، پیامبر و دینی لازم است که هدایت تشریعی بنماید. و به حکم عقل ثابت می شود که این هدایت منقطع نمی گردد و همیشه باید حجت خدا در میان مردم باشد. حال از عقلی که به نور علم می‌بیند و در بین حجاب‌های ظلمانی نفس محبوس نشده است بپرسیم: ای عقل، به نظر تو علی علیه السلام برای ولایت، امامت، وصایت، خلافت و رهبری مردم برحق است یا دیگرانی چون ابوبکر، عمر، عثمان، عایشه، طلحه، زبیر، معاویه، یزید و امثالهم؟ نقل. ملاک بعدی نقل است، یعنی چون با عقل دانستیم که وجود ولی الله و امام برحق لازم است و دانستیم که انتخاب ولی الله، حجت الله، خلیفت الله و امام با خداوند متعال است و نه با رأی یک عده یا حتی اکثریت، باید ببینیم که رسول خدا صلوات الله علیه و آله چه شخص یا اشخاصی را از جانب خداوند سبحان معرفی نموده است. در زمینه احادیث منابع شیعیان و سنی ها اقوال مشترکی نقل و ثبت نمودند. نگاه سنی ها، تمامی مسلمانان سنی به غیر از ناسبی ها، سلفی ها و وهابی ها که اصلا مسلمان نیستند، نه تنها برای امیرالمومنین علیه السلام جایگاه، مقام و احترام والاتری قائلند و نه تنها ایشان را خلیفه چهارم و آخرین خلیفه می دانند، بلکه اهل بیت علیهم السلام را نیز بسیار دوست دارند. اما مقوله ولایت و امامت از منظر عموم آنها در پرده مانده و پنهان شده است. جلب الغایی از سوی کفار. اما جلب الغایی از سوی کفاری که قرنها بر جوامع اسلامی حکومت کردند، مانند امویها، عباسیها و سپس استعمار انگلیس، آمریکا و امروزه صهیونیسم بین الملل، همیشه سعی بر ایجاد و تشدید اختلافات شدید بین شیعه و سنی نمودند. بدیه است که در چنین جوی دیگر مسئله حق مطرح نمی شود، بلکه تعصبات کور و مبتنی بر جهل و نادانی و بی‌بصیرتی حاکم می شود. یکی از علل اصلی دشمنی نظامات سلطه با انقلاب جمهوری اسلامی ایران، دعوت به وحدت میان تمامی مسلمانان جهان بوده و هست که امروز بیش از هر زمان دیگری با آثار مثبت و برکاتش مواجه می باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.